روزی مادرم برای دلداریم گفت: اگر هنوز دلت می خواهد لامغما را ببینی، فکر کنم شاید پدرت اجازه بدهد که با مادر بزرگ بروی. اما پدرم که همیشه به دلایل زیادی مخالف این بود که من صدای لامغما یا لامبغما را بشنوم، فقط با گفتن یک جمله ی آقای دونوپوها که این صدا میتواند تنها خاطره‌ای باشد که یک نوجوان در یاد خود نگهش دارد، به من اجازه رفتن داد. و به راستی که چیزی نمانده بود، پدرم این برنامه را که جناب سفیر توصیف کرده جزئی از مجموعه دستورهای ارزشمندی برای موفقیت شایان حرفه‌ای‌ام بداند. و اما مهمتر از آن، آقای دونوپوا نیت پدرم را در موردی که برایم خیلی مهمتر بود تغییر داد. پدرم همیشه می‌خواست که من دیپلمات شوم، ولی من تا به این فکر را هم نداشتم که حتی اگر هم چند گاهی در خود وزارتخانه بمانم، این خطر برایم باشد که روزی به عنوان سفیر به شهری فرستاده شوم که ژیلبرت آنجا نباشد، برایم قابل تصور نبود. من بیشتر دوست داشتم به سمت ادبیات بروم، که در گذشته ها در گشت و گذارم در طرف گرماند طرحش را در سر پرورانده بودم و سپس رها کرده بودم. اما پدرم کاملا مخالف بود. مخالف بود که من ادبیات را حرفه آینده خود کنم، که بسیار به نظرش پست‌تر از دیپلماسی بود و حتی آن را به عنوان حرفه نمی شناخت تا روزی که آقای دونوپوا که از دیپلمات‌های تازه کار خوشش نمی آمد به او اطمینان داد که به عنوان نویسنده می توان همانقدر از احترام برخوردار بود که در سفارت میتوان فعالیت اجتماعی کرد و استقلال بیشتری هم در بر خواهد داشت. آنجا بود که پدرم به من گفت: برایم جالب است، فکرش را هم نمی کردم. دونوپوا هیچ مخالفتی با این فکر که تو کار ادبی بکنی ندارد. جالب است. و از آنجا که پدرم به اندازه کافی نفوذ داشت و فکر می کرد که تمامی کارها را می شود با گفتگو کردن با آدم های مهم به سامان رساند، یک راه حل خوبی برایش پیدا کرد و گفت: دونوپوا را یک شب بعد از کمیسیون به شام دعوتش می کنم. کمی با او حرف بزن تا ببیند چه بلدی. یک چیز خوبی هم بنویس که بشود نشانش داد. آنطور که من می دانم با مدیر مجله دو جهان خیلی دوست هستند. شاید بتواند دستت را آنجا بند کند. مطمئن هستم ترتیب این کار را می دهد. خیلی زرنگ است. راستش به نظر می رسد که به عقیده او دیپلماسی امروزه خیلی جای کار ندارد. پس برو با او حرف بزن. این خوشبختی که لازم نخواهد بود از جیلبرت جدا شوم، مرا مشتاق می کرد به نوشتن. نوشتن و نوشتن. اما توانایی آن را نداشتم که چیز زیبایی بنویسم تا بتوانم به آقای دونقپوها نشان دهم. پس از چند صفحه چرک نویس، از زور ملال قلم از دستم می افتاد. از خشم به گریه می افتادم و فکر می کردم که هیچگاه استعداد نوشتن نخواهم داشت. اصلا برای این کار ساخته نشدم و حتی نمی توانم از موقعیتی که از این دیدار در آینده آقای دونقپوا نصیبم می کند تا همیشه در پاریس بمانم استفاده کنم. تنها فکری که می توانست در آن شرایط من را تسکین دهد دیدن برنامه لامغما بود. اما همان گونه که دلم نمی خواست، طوفان‌های دریایی را جز در کنارهایی که طوفانی سهمگین‌تری داشت ببینم، نمی خواستم هنرپیشه بزرگ را جز در یکی از نقش‌های کلاسیکی که به گفته سوان اوج هنرش بود تماشا کنم. زیرا هنگامی که به امید کشف چیز ارزشمندی خواهان دستیابی به برخی برداشت‌ها از طبیعت یا هنریم، حیف ما می آید که بگذاریم روانمان به برداشت‌های اندکی بسنده کند که می توانند ما را در باره ارزش واقعی زیبایی دچار اشتباه کنند. بازی لامغما در اندوماک، در هوس‌های ماهیان، در فدق از جمله چیزهایی بود که تخیل من بسیار آرزویشان را داشت. اگر روزی این شعر گویا که ناب هنگام سفری دور می بردتان زینجا را از زبان لامغما می شنیدم، بیشک همون شادمانی را حس می کردم که در ونیز قایقی مرا به پای اثر تحسین شده می برد. من این شعر را تنها به صورت سیاه و سفید که متن‌های چاپی ارائه می کند می شناختم. اما چنان دلم می تپید. چنان دلم می تپید در اندیشه ای که سرانجام فرا خواهد رسید. همانند زمانی که سفری تحقق می یابد. سرانجام فرا خواهد رسید. آنها را خواهم دید که به راستی در جو و در آفتاب صدای زرین لامپ‌ها غوطه بر خواهند بود. پس از سختگیری های پدر و مادرم و برخلاف نظر دکتر که دیدن این نمایش را برای من منع کرده بود، در همان شبی که دونوکپوا برای شام به خانه من دعوت شده بود، پدرم به من گفت:
خیلی خوب، خیلی خوب، ما نمی خواهیم تو را آزار دهیم. اگر فکر میکنی اینقدر علاقمند به دیدن این نمایش هستی، پس باید بروی و آن نمایش را ببینی. بله، میتوانی بروی.
از آن روز تصمیم گیری با خودم بود که به دیدن این نمایش بروم یا نروم، و بعد از صدور این اجازه از طرف خانواده‌ام احساس میکردم بیش از همیشه آنها را دوستشان دارم. از خودم پرسیدم: آیا این کار خواسته خودم است؟ آیا دلیل دیگری به جز مخالفت پدر و مادرم وجود ندارد که من را از رفتن باز دارد؟ اما از اینکه تجسم کنم که پدر و مادرم را با این تصمیم رنجاندم بیشتر اذیت می شدم. رو به مادرم کردم و گفتم: اگر شما ناراحت می شوید، ترجیح می دهم نروم. و مادرم برعکس می کوشید که این گمان را که شاید او ناشاد باشد را بزداید. دودلی عجیبی در من رخنه کرده بود. دودلی که شاید با رفتن به آنجا، آنها را اندوهگین و اینکه با مریض شدن دوبارم نتوانم به شانزلیزه بروم، اینها من را بیشتر میرنجاند. کم کم دودلیم چنان دردناک میشد که اگر رفتن به تئاتر را انتخاب میکردم، تنها برای همیشه رها شدن از دست آن بود. اما در واقعیت هنگامی که به روز نمایش نزدیک شدم، از خوشحالی و از این فکر بر جا جهیدم که در آخر خواهم توانست در جایگاه بنشینم و لاغ ما را تماشا کنم، و از ترس ترس اینکه پدر و مادرم فرصت آن را نداشته باشند که جای خوبی برای من و مادر بزرگم پیدا کنند، خودم را با یک جست به خانه رساندم. پدرم پیشنهاد کرد:
عجله نکن پسرم، عجله نکن. من در مسیر راهم به کمیسیون تو و مادر بزرگت را به تئاتر می رسانم.
و بیش از ترک خانه به مادرم یادآوری کرد که
خانم تهیه یک شام خوب و خوشمزه هم با شما، فراموش نکنید که امشب مهمان ویژه‌ای داریم، دو نقپوا. بعد از کمیسیون با من به خانه می آید، یادت نرود. و حرف‌های مهمی هست که با او باید مطرح کنم. برویم تا دیر نشده.
مادرم خوب یادش بود و فراموش نکرده بود و با فرانسواز تمام هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود. دو ساعت بعد در میدان کوچک جلوی تئاتر کنار بلوط‌های برهنش شادمان در برابر مأموران کنترل، بی آنکه نگاهمان کنند بلیط‌هایمان را گرفتند، وارد سالن شدیم. درست مشخص بود که همه چیز تحت کنترل خانم لابغما بود. هر چیزی درست و سر جای خودش قرار گرفته بود. از کف صحنه بگیر تا تنگ آب گرمی که در نزدیکی او قرار گرفته بود تا غبار صحنه را فرو بنشاند. و به راستی تصور این که تا چند لحظه دیگر سوار بر کالسکه‌اش با دو اسب درازیال در برابر تئاتر می ایستد و او سراپا خس پوش پیاده می شود، از شادمانی در جایم بند نبودم. فضای تئاتر برخلاف تخیل کودکانم که می دانستم یک صحنه برای همگان دارد و تصور این که در آن شلوغی دیگر تماشاگران نمی گذارند صحنه خوب دیده شود، کاملا متفاوت بود. به راستی چنان طراحی شده بود که هر کسی خود را در مرکز تالار حس می کرد. شادمانیم نیز بیشتر شد هنگامی که از پس پرده افتاده صدای گنگی شنیدم و با سه ضربه پرده ها بالا رفتند. از پس پرده یک میز نوشتار و یک شومینه خیلی معمولی به چشم می‌خورد و حکایت از آن می‌کرد که شخصیت‌هایی که سر می‌رسند به هیچ شک شبیه هنرپیشه‌ای که یک بار برنامه شبانه دیده بودم نیستند، بلکه آدم‌هایی در حال گذراندن روزی از زندگی خود در خانه‌شان بودند. و من بی آنکه بتوانم ببینم به زور به آن پا گذاشته بودم. نگرانی کوتاهی در شادمانیم خلل انداخت. درست در هنگامی که پیش از نمایش گوش تیز می کردم دو مرد وارد صحنه شدند. بسیار خشمگین بودند، چنان بلند حرف می زدند که در تالاری که بیش از 1000 تماشاگر داشت به خوبی شنیده می شد. اما در یک لحظه شگفت زده از جمعیتی که به آن دو گوش می دادند و قوطه‌ور در سکوتی یک پارچه بودند و با شنیدن صدای خنده‌ای که از گوشه و کنار شنیده می شد فهمیدم که آن دو پرخاشگر هنر پیشند و نمایش کوتاه معروف به پیش پرده را آغاز کرده بودند. بعد از آن میان پرده طولانی به پایان رسید و من آخرین لحظه های شادمانی را در خودم احساس می کردم، تا اینکه پرده بالا رفت و پرده دومی که پوشیده از مخمل سرخگونه بود به آرامی کنار رفت. هنرپیشه‌ای از ته صحنه وارد شد که چهره و صدایش همانی بود که شنیده بودم. همه دقتی که برای بررسی نقش همسر تزه در کار گرفته بودم بیهوده بود. اما دیری نگذشت که هنرپیشه دیگری به اولی پاسخ داد. شاید به خطا این یکی را به جای لاغما اشتباه گرفته بودم، چون دومی به او شبیه تر بود و بیش از اولی شیوه بیان او را داشت. هر دو بازیگر حرکات برازنده ای را با بازی خود همراه می کردند که من هر دو آنها را به خوبی باز می شناختم و رابطهشان را با متن می فهمیدم. به علاوه آهنگ های بدیعی گاه شورآمیز گاه سخرآلود به صدای خود می دادند. ناگهان در پس پرده سرخگون انگار در چارچوبی زنی پیدا شد و ترسی مرا فرا گرفت. گویا به واقعیتی داشتم نزدیک می شدم که سالها در انتظارش بودم. چنان مجذوب آن صدا شده بودم که دیگر تالار و مردم و بازیگران و نمایشنامه و حتی تن خودم را در آنجا احساس نمی کردم. تازه فهمیده بودم که آن دو هنر پیشه پیشین هیچ شباهتی با آنی که به دیدنش آمده بودم نداشتند. اما گویا در همان لحظه شادمانیم پایان گرفته بود. هر اندازه که تلاش می کردم چشمانم گوشهایم را به سوی لاغما تیز کنم نمی توانستم. حتی نمی توانستم آن همه تحسینی که برای دو همکارش در شیوه بیانشان و یا بازیشان باز شناخته بودم ببینم. انگار خودم فدق را می خواندم یا خود فدق در آن هنگام هر آن چرا من می شنیدم می گفت، بیان که به نظر برسد هنر لاغما در آن تأثیری گذاشته باشد. دلم می‌خواست هر واژه هنرمند، هر حرکت تن او را زمان درازی در برابر خود ساکن کنم تا بتوانم به ژرفای آن بروم، تا بکوشم زیباییش را کشف کنم. اما آن زمان چقدر کوتاه بود. هنوز آوایی به گوشم نرسیده دیگری جایش را می گرفت. سرم را رو به سوی مادر بزرگم گرفتم و به او گفتم خب نمی بینم. او نگاهی به من کرد و دوربینش را به من داد. هنگامی که واقعیت چیزها را باور داریم، استفاده از یک وسیله ساختگی برای دیدنشان، آن هم کاملا همسنگ آن که خود را نزدیکشان حس کنیم، فایده‌ای ندارد. فکر می کردم آنچه که می بینم دیگر خود لامغما نیست که تنها تصویرش زیر ذره بین است. پس دوربین را کنار گذاشتم. به راستی کدام لامغما برایم واقعی تر بودند؟ امید بسیار داشتم که در آن لحظه لحنی شگفت‌آورتر از آنهایی به کار برد که هنگام خواندن متن در خانه کوشیده بودم مجسم کنم. اما قطعه را سر تا سر به آهنگ یک نواختی همراه کرد و در هم آمیخت. از آن گذشته قطعه را چنان تند ادا کرد که تنها هنگامی که به آخرین جمله رسید ذهن من به یک نواختی عمدی پی برد که او بر جمله های نخستین تحمیل کرده بود. آنجا بود که سرانجام برای نخستین بار حس ستایش چون انفجاری من را در بر گرفت و آن چیز جز کف زدن دیوانوار تماشاگران نبود. من نیز همراهی کردم، کوشیدم بر آن دامن بزنم تا شاید لام ما از سر قدرشناسی از خود فراتر رود و مطمئن شدم او را در یکی از بهترین بازیهایش دیدم. اما با این همه پس از فرو افتادن پرده هم سرخورده بودم از اینکه چرا لذتی که این همه آرزوی دیدنش را داشتم آنقدرها هم بزرگ نبود و این نیاز را حس کردم که آن زندگی تئاتری که چند ساعتی از آن من شده بود را کش بدهم و هرگز ترک نکنم. زندگی که اگر یک راست به خانه می رفتم همان گونه خود را از آن وامی کرد.